بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه در ادامه کلمات نورانی امام هادی علیه السلام، قال الامام الهادی علیه السلام، حدیث پنجمی است که در جلد 75 بهار الانوار در کلمات امام هادی علیه السلام این پنجمین حدیثه. قال علیه السلام الدنیا سوق و ربح فیها قوم و خسر آخرون. حدیثی کوتاه و بسیار پرمعنی. فرمود دنیا یه بازاره، گروهی در این بازار سود میبرن و گروهی هم زیانکار میشن، سرمایه را از دست میدهن و تجارتی در خود اون سرمایه انجام نمیدن. میدانید در اخبار ما برای اینکه هدف زندگی دنیا روشن بشه تشبیهات متعددی برای دنیا شده، خیلی متعدد. یکیش همین است، دنیا سوق بازاره. در بعضی جاها از دنیا مزرعه است. در بعضی جاها دنیا تجارتخانه است، متجر اولیاء الله. در بعضی جاها استفاده میشه دنیای دانشگاهی. در بعضی از روایات داره دنیا میدان تمرین برای مسابقه فرداست. مسابقات از سواری که می کردن یه دوران تمرینی داشتن که در اون دوران تمرین می آمدن از پا لاغر می کردن، چابک می کردن، قوی می کردن، برای اینکه وقتی وارد میدان مسابقه بشن موفق بشن. و این تعبیر در کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده. به هر حال همه اینا هدف این است که بدون آدم تو این دنیا میخواد چیکار کنه. دنیا هدف نیست، دنیا ابزاره، دنیا وسیله است. تمام اینها مفهومش همین است. علاوه ان الیوم المزمار، الان میدان تمرین مزمار یعنی لاغر کردن اسب ها برای میدان مسابقه و چابک کردن اونها و قدم سباق، مسابقه در میدان محشر. اینجا میگه سوق بازار. ببینید یه خصوصیاتی داره. اولین ویژگی بازار این است که جای اقامت نیست. باز آر، چیزی ببر و چیزی بهتری یا مساوی لااقل بیار. جای اقامت نیست، اقامتگاه نیست. یک. دوم، در بازار انسان باید حواسش خیلی جمع کنیم که این سرمایه رو با چی مبادله میکنه. ارزش داره این جنسی رو که با این سرمایه میخرد یا نه. سوم این است که در بازار افراد تاجر صالح هست، کلاهبردار شیاد هم هست. باید مراقب کلاهبرداران شیادم در بازار بود. سرمایه‌ای که ما به این بازار میبریم چیه؟ سرمایه عمر ماست، گرانبهاترین سرمایه. این عمر رو که میدیم در مقابلش چی عوض میگیریم؟ قرآن مجید بیان کرده کسانی که در این بازار وارد میشوند و سود میبرند، اونهایی که وارد میشوند و خسران و زیان و شکست دارند. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله. این تجارت موفق است. آیا به شما نشان بدم تجارتی را که این تجارت شما را از عذاب علیم آخرت نجات میده؟ ایمان به خدا داشته باشید، جهاد کنید فی سبیل الله. تا در جای دیگر نمونه دیگری از این تجارت و قرآن بیان می کنند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یجاهدون فی سبیله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. نشون میده نمونه تجارت پرسود را، در مقابل تجارت زیانکاران هم قرآن نشان داده. کجا؟ هل انبئکم علی اخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اخسرین و زیانکارترین اونهایی هستن سرمایه را از دست داده و سودی نبرده و خیالم میکنه خیلی موفقه. این بدبخترین افراد انسانه، بره بازار و یه چیزی برداره بیار و خوشحال وقتی آمد توی منزل دید نه، یه جنس تقلبی بی ارزش کلاه سرش گذاشتن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. نگرش اسلام به دنیا اینه، دنیا ابزاره، دنیا وسیله است، دنیا اقامتگاه نیست، دنیا هدف نیست. بکوشید با این وسائلی که در اختیار دارید آنچه باعث نجات است تهیه کنید. از دنیا سوقون و به حفیها قومون و خسر آخرون. یه حدیث نیم خطی اما دیدگاه اسلام قشنگ نشان میده درباره دنیا و اهداف دنیا و مردم دنیا. امیدواریم چنین باشه. یه وقتی ببینیم ده ها سال از عمرمون گذشت، دستمون خالیه، کاری نکردیم، سرمایه از کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. این چنین نشه. تا توان داریم کار کنیم، درس بخونید، تبلیغ کنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، خودسازی کنید، صفات بدتون رو بنشینید و کاغذ بنویسید، صفات خوبتون رو بنویسید. اینها رو تدریجاً اوناش که خوبه تقویت، اوناش که بده سعی کنید اینها ترک بشه. عمری بگذرد، خودسازی نکردیم، صفات زشت رو دور نکردیم، اعمال نیک به جا نیاوردیم، ایمان رو تقویت نکردیم. هر ساعتی که می گذرد انسان باید یه چیز بیشتری داشته باشه. بعضی هم میگن هر روز، اما این دعای ایام هفته امام زین العابدین میگه هر ساعت. واجعل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی، فردای من و بعدشو بهتر از امروز و بهتر از این ساعت قرار بده. واقعا اگر کسی این چنین باشه چقدر سعادتمند و خوشبخته. خدایا به عظمت محمد و آل محمد قسم میدهم توفیق بده که ما در این بازار تجارت دنیا بتوانیم تجارت معنوی پرسود و اندوختهی برای ایام قیام یوم قیامت انشاءالله فراهم بکنیم. و اما مسئله ایست که مردم در نامه هاشون زیاد به ما می نویسن، گفته ایم و بازم میگیم، بازم ایراد میکنن، میگن چرا مراجع ما درباره این گرانی فوق العاده تذکر نمیدن. ما در جواب میگیم بارها گفته ایم، باز هم میگیم گوش شنوا باید پیدا بشه. علاوه بر گوش شنوا، اراده و تصمیم، عزم قاطع برای حل مشکل، حالا تا اونجا که میشه. بسیاری از اجناس دو برابر شده. بله این شهادت آیون، میگن بیش از دو برابر. این شهادت عام آقایون که به من ایراد میکنن، میگن چرا دو برابر میگید، بیش از دو برابر شده. خب این مسئله واقعا مشکله، این فاجعه است. یه نکته اینو دقت کنید، این نکته مهمی است. یک عامل مهم این است که ارزش پول ملی ما نصف شده با این بازی ارز. شما برید تو تمام بازارهای دنیا، فرق نمی کن، اروپا، آمریکا، آسیا، جنسی رو که سابقا یه تومن میدادید میخریدید، امروز با دو تومن بدید. یعنی ارزش پول ملی ما در تمام بازارهای دنیا نصف. ما شهریه میدیم به تعدادی از حوزه‌های علمیه خارج از کشور. سابقا با 500 میلیون میتوانستیم این کار انجام بدیم، حالا همونو با 1 میلیارد باید بدیم، شهریه هم اضافه نشده چون ارزش پولمون نصف شده دیگه. دلار باید بدیم دو برابر. یه مسئله ایست، من انگشت اتهام رو متوجه کسی نمی کنم، ولی مسئله ایست که باید همه روش فکر کنن. چیز ساده ای نیست از کنار اون ساده بگذرن. دولت، مجلس، متفکران اقتصادی همایش داشته باشن، روش بررسی کنن، مطالعه کنن. بن‌بست نیست، راه حل‌هایی هست. یه وقت ما ببینیم ارزش نصف شد. کسی که 100 میلیون داره، این 100 میلیون معادل 50 میلیون شد. این کار مهمه. بعضی جا هم سلس شده، کاغذ چون ما سر کارمون از برای مطبوعاتمون بندی 30 تومن بود چند ماه قبل، الان 90 تومن، 3 برابر. و به همین دلیل نشریات تعطیل شده، نشریات حوزوی که وسیله تبلیغ اسلام بوده خیلیش تعطیل شد. چاپ کتاب مشکل شده، ناشران کتاب دست و دست گذاشتن، تماشا دارن میکنن. کتاب خوراک معنوی است، جز مواد غذایی روحانی است. میخوان یک کتاب، یک قرآن، یک مفاتیح، یک کتاب لازم به رساله قوقا میکنه دیگه. نست که من میگم بنشینند و فکری بکنند. انتقاد دلسوزانه توأم با محبت، نه مغرضانه. ما مخالفیم، ولی دردو اگر نگید طبیب نباید دردو پنهان کنی. با پنهان کردن درد، درد درمان نمی شود، بتر میشه. خب شاهد و گواه باشید. ما گفتیم دیگه، هی مردم ننویسن تو نامه هاشون چرا نمیگید. خوبه افرادی که واقعا اهل اطلاعات اقتصادیه خوب و تجربیاتی هستن قلم به دست بگیرن، بگن، منتشر کنن، جلسه تشکیل بدن، یه راحت فکر بکنن. آخه چیزی نیست که ما به این سادگی از کنارش بگذاریم. به هر حال وسیله وظیفه ما گفتنه، و ما هم در سایت خودمون در جاهای دیگر اینها پخش میکنیم. بالاخره قالو معذرتن الی ربکم و لعلهم ینتهون. ما در پیشگاه خدا حرف خودمون زده باشیم، درد و پنهان نکنیم، ولو بعضی خوششونم نیاد. نیاد طبیب نباید درد و پنهان بکنه به خاطر اینکه مریض ناراحت میشه. خب بقیه هنا امورون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله قبل از ظهور حضرت هم باید یه فکری کرد برای شیعان حضرت. بله، در باره طواف و شرطیت طهارت برای طواف مطالب گفتنی رو گفتیم. آیون سوالاتی کردند و ایراداتی معلوم شد. ما باید بقیه هنا امورون داشته باشیم که کامل کامل بشه. سه نکته در اینجا داریم. اول این است که فرمودن لا فرق بین الحدث الاکبر و الاصغر، تفاوتی بین این دو وجود نداره. این چیزی است که در کلمات اصحاب و علما هست، ولی در روایات از حدث اکبر خبری نیست جز در یه روایت. همش حدث اصغره. حالا ما درباره حدث اکبر با چه دلیلی استدلال کنیم؟ دو دلیل داریم. دلیل اول الاولویت القطعیه. خب وقتی بدون وضو نشه طواف به جا آورد، بدون غسل هم نمیشه. البته شخصی که جنوبه یا عایزه نمیتونه وارد مسجد بشه، اما این فراموش کرد جنوبه و آمد طواف واجب رو به جا آورد، بگیم صحیح یا باطله؟ باطله. طواف بدون وضو باطله؟ خب بدون غسل هم باطله. اولویت قطعیه. دوم هم یه دونه روایت داریم، صحیح علی بن جعفره، صاحب وسائل از دو طریق اینو نقل کرده، یکی از الامرکی ابن علی عن علی ابن جعفر. داد کنید حدیث 4 باب 38. تنها همین یه حدیثه. بله، خب حالا در صورتی که نسیان کند و وارد بشه، اونم وارد شدنه، وارد شده. عن الامرکی، حال ببینید، ابن علی عن علی ابن جعفر این یه طریقه که این طریق هم ظاهرن معتبره، چون امرکی ابن علی ثقتون، علی ابن جعفر هم که ثقتون، ان اخیه ابو الحسن مصعب بن جعفر سلام الله علیه قال سألت عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، یادش اومد در حالی که در حال طواف بود. قال لا، قال يقطع الطواف، طواف قطع کنی، ولا يعتد به شیء مما طاف، حتی اگر چهار شوتم طواف کرده باشه این چهار شوتم باطل بیفایده. نه نه نیستید، ولا یعتد به شیء مما طاف، این در حدث اکبره، اون در حدث اصغره. و سألتو عن رجلین طاف ثم ذکر انه على غیر وضوء، این زید رو برای این میخوانم که بدانید طواف طواف واجبه نه طواف مستحب. زید رو تکرار میکنم برای این میخوانم که بدانید طواف طواف واجبه. و سألت عن رجل طاف ثم ذکر انه علا غیر وضوء، طواف مستحب باشه که عیب نداره. قال یقطع طوافه ولا یعتد به، معلوم میشه در طواف واجب اگر بدون وضوء باشه فایده نداره، اگر جنوب هم باشه فایده نداره. بنابراین حدث اکبر در اینجا هست. یه طریق دیگر هم داره که اون هم طریق معتبری است. زیدشو بخوانم. و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، من بارها عرض کردم از عبارت صاحب وسائل استفاده میشه، کتاب علی ابن جعفر پیش صاحب وسائل بوده، چون میگه و رواه علی ابن جعفر فی کتابه. خب اگر کتاب علی ابن جعفر پیش صاحب وسائل بوده، بنابراین یه روایت معتبری میشه به لحاظ این سند دوم. بعدم رواه شیخ به اسناد این علی ابن جعفر، اونم طریق سومی هست و طریق چهارمی هم همیاری دارد و روایت معتبری است. هیچ کس تفصیل نمیده، در صورتی که وضو نداشته باشه که تفصیل نمیده، در صورتی که حدثی صادر بشه در وسط کار بین چهار تا و کمتر تفصیل میدن. اما اگر وضو از بیخ نداشته باشه کسی همچین تفصیلی قائل نیست. این امر اول که آقایون سوال کردند و جوابشو دادیم ناقص نمانه، اما امر ثانی را اجازه بدید. روایت بابا حائز هم چرا میشه استفاده کرد، بعده اونم میشه. بنابراین شکی نداشته باشید که فرق بین الحدث الاکبر و الاصغر در این باب نیست. و اما دومین مطلب این است که ما در نافله، طواف نافله گفتیم وضو شرط نیست، اگر جنوب باشه چطور؟ جنوب بوده یادش رفته آمد طواف نافلهی به جا بود، آیا این طواف صحیح است یا طواف صحیح نیست؟ در حال جنابت یادش رفته وارد مسجد شد، حرام نیست چون یادش رفته، طواف مستحب به جا بود، فرض کنید نذر کرده بود یه طواف به جا بیاره، آیا نذرش با این طواف حاصل میشه؟ چون نذر طواف مستحب در واقع نذر کرده، احکام طواف مستحب داره. از کسانی که اینو متعرض شده، من دیدم صاحب جواهر متعرض شده و از دیگر نگاه کردم نداشتن، متعرض شده صاحب جواهر با قوت قلب میگه تواب صحیحه ولو جنب بوده، نافله است مستحبه، تواب صحیحه. عبارت صاحب جواهر میخوانم در جلد 19 صفحه 270 میگه بل ظاهر عدم و اشتراطهی، اشتراط تواف، تواف مستحب، به طهارت من الاکبر الذی یحرم مطلقا الکون فی المسجد معه. اصلا وارد مسجد نباید بشه آدم جنوب. بله، فضلن ان لبس فیه، اصلا ورودش حرامه تا چرا اصلا لبس کنه و حرف شو تواف کنه. بله، لکن لوتاف ناسیان فراموش که جلابت داره، آمد تواف مستحبی به جا آورد، مثلا صح توافو، صح توافو، فتوایشون میده صحیحه. دلیلش چیه؟ عالم که نمیتونه وارد بشه، حرامه، نمیشه دیگه. وقت حرام باشه لبسش در مسجد حرامه، توافش هم حرام میشه، با حرام نمیشه عبادت انجام داد. و اما دلیل مسئله چیه؟ دلیل همون اصل براءتی است که صاحب جواهر میگه للاصل براءت. رفع ما لا یعلمون، ما نمیدانیم یه همچین شرطی در طواف مستحب است که نباید جنب باشه، شک داریم. آیا جنابت مضره به طواف مستحب؟ از عدم ضرره. چرا؟ به علت این که شک در شرطیت و جزئیته. منتها یه نکته اینجا هست، نکته دقیق یوان این است که آیا حدیث رفع و اصل براءت در شرایط مستحبات هم جاریه و مربوط به شرایط واجباته؟ خب براءت مال واجباته، مال مستحبات نیست. ولی بعید نیست کسی بگه حدیث رفت عام رفع مالا یادمون، رفع به معنی رفع عقوبه نیست، رفع اصلا مرتفع شده. خود اون مالا یعلمون از دوش شما بردوش شده. حالا مالا یعلمون در واجبات، مالا یعلمون در مستحبات، هر دو. اینم نکته دوم که لازم بود. اجازه بدید من نکته سومم بدم اینا تمامش کنم. و اما نکته سوم، باز آقایون سوال کردن، امام فرموده لا فرق بین العلم و الجهل و النسیان در طواف واجب، لا فرق بین علم و جهل و نسیان. شخصیست نمیدانست جنوبه، طواف واجب به جا آورد، نسیان کرد جنوبه، طواف واجب به جا آورد. آیا این طواف واجبه صحیحه یا صحیح نیست؟ ادله اولیه بارها گفتم، میره رو موضوعات واقعیه، کار به علم و جهل نداره. جنوب نمیتوانه، بی وضو نمیتوانه، حالا این دیگه اطلاق داره، عالم باشی جاهل باشی ناسی باشی. میگه لا صلات الا به طهور، شما طهور رو فراموش کردی، لا صلات، عالم باشی لا صلات، فراموش کردی لا صلات، جاهل باشی جنوب بودی لا صلات، لا صلات الا به طهور، رفته رو واقع، واقع منهای علم و جهل شما. خب این اطلاعاتی که روایات داشت خوندیم، روایات باب 38 همش میگه بدون وضو با وضو. خب اطلاق داره دیگه، علم و جهل و نسیان و همه رو میگیره. این قلت حدیث رفع کجا میره؟ ما اطلاعات رو با حدیث رفع تخصیص بزنیم، تقیید کنیم، بگیم رفع ما لا یعلمون اینجا رو شامل میشه. بنابراین طهارت شرط ذکری میشه نه شرط واقعی به مقتضای حدیث رفع. قلنا، این حدیث علی ابن جعفر جلو ما رو میگیره. حدیث علی ابن جعفر که میگفت این شخص جنوب بود و طواف واجب رو به جا آورد و لا یعتد، هیچ فایده ای نداره، این جلو ما رو میگیره. چی میگه؟ میگه طهارت شرطون واقعیون لا علمیون ذکریون. طهارت شرط واقعیست، شرط ذکری نیست. این سه نکته که سوالاتی کردن بنابراین مسئله طواف تو اینجا کامل شد. میریم سراغ مسئله اول. انشاءالله فراموش نکنید جشن میلاد امام رضا خیلی پربرکت، روز جمعه ساعت 10 امام گذاری هم داریم، از برکات امام رضا استفاده کنید.